درود بر شما. 18 بهمن ماه 1398 خورشیدی و 7 فوریه 2020 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به دو موضوع اصلی. حالا شاید موضوعی فرعی هم در کنارش آخر برنامه بیاد. دو موضوع اصلی، یکی سند تازه اطلاع داشتن مسئولان جمهوری اسلامی از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین، و دو ادامه دروغگویی حکومت در پیوند با ویروس مرگزای کرونا. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. انتشار علنی مکالمه خلبان هواپیمایی آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد موقع موشک خوردن به هواپیمای اوکراینی که توسط یک رسانه اوکراینی منتشر شد، یکی از افشاگری‌های رسانه‌ای است که بازی جمهوری اسلامی رو به هم زد. جمهوری اسلامی رفته بود رو چگونگی معامله با کشورهای مستقیما درگیر با این موضوع، با کش دادن قضیه، با مسکوت گذاشتن جعبه‌های سیاه هواپیما و همچنان نفرستادنش به کشور فرانسه یا اوکراین یا به هر حال کشوری که بتونه اینو بخونه. و همین پنجشنبه هم، آخر وقت پنجشنبه هم، باز کانادا و اوکراین از جمهوری اسلامی خواستن که جعبه سیاه برای چندمین بار خواستن جعبه سیاه بفرسته به کشور اوکراین یا فرانسه برای اینکه خونده بشه. باری همش دنبال این بود جمهوری اسلامی که مثل همیشه یه راهی برای ماسمالی کردن جنایت پیدا کنه. انتشار این مکالمه که عرض کردم بازیشو به هم زد. در واقع شاید مکالمه رو شنیده باشین در خبرهای رسانه‌های ماهواره‌ای. اول حالا پخش میکنیم البته فشردهشو. اول مهمه که واکنش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور اسلامی ایران رو بشنویم که درباره همین فایل صوتی چهارشنبه 16 بهمن با خبرنگارا صحبت میکنه. میگه هیچ جای این فایل صوتی نمیگه که موشک دیده شده، موشک داره میبینه خلبان.
هیچ جای این فایل یک روزه دقیقه‌ای به ما نمیگه که این موشک زده شده. اینا میگوید که من از دور دارم میبینم، از کرج داره تهران رو میبینه که یک نقطه نورانی در حال حرکت هستش. داره از برج میپرسه که این چیه، که برج هم میگه نه مشکلی نیست. به نظر میرسه که آن که الان داره مطرح میشه، که بیشتر هم این رسانه های خارج از ایران دارن مطرح میکنن که مسئولین مطلع بودن، قطعا دولت مطلع نبود. دولت جمعه، یعنی آقای رئیس جمهور جمعه بعد از ظهر مطلع شد.
حالا مکالمه خلبان هواپیمای مسافربری آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بشنوین که ساعت 6:14 صبح چهارشنبه 18 دی 98 انجام شد.
منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیوه.
جی پی ال سلر هسته؟
یه سری نورای مثل موشکه چیزی هست؟
320 منطقه، نه چند مایلی کجا؟
ولیشو من نمیتونم تشکیز بدم، ولی فکر کنم طرف پیام کرد جنا بشه.
چند مایلی کجا؟
الان ما نورشو میبینم از اینجا.
چیزی به ما گزارش نشده چجوریه نورش، به چه صورتیه؟
نور موشک دیگه.
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور فرمودن هیچ جای این فایل صوتی گفته نمیشه که، به ما نمیگه که موشک. من بعد 41 سال اینقدر راحت و واضح اینا دروغ میگن تو تلویزیونشون، سیماشون، همه هم میبینن انگار نه انگار. و همین روشنی یکی از دلایلش آدم میذاره به اینکه جمهوری اسلامی هول شد، دست و پاشو گم کرد تا این فایل صوتی منتشر شد. اون از صحبت‌های واعظی. حسن رضایی فر مدیر کل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت اولا این فایل از مجموعه اسناد بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته است. خودمون یعنی دادیم بهشون. ثانیاً تیم بازرسی فنی سقوط هواپیمای اوکراینی در اقدامی عجیب فایل صوتی محرمانه مکالمه خلبان یکی از پروازهای همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی را منتشر کرد. اقدام تیم فنی اوکراینی در انتشار این فایل محرمانه نقض قانون است. کدوم قانون؟ و بر ادامه همکاری ایران با اوکراین در این پرونده تأثیر خواهد گذاشت. که حتی بعضی رسانه ها تیتر زدن که همکاری ایران و اوکراین سر هواپیمای اوکراینی تموم شد، بر اساس این حرف. یعنی همزمان با این موضع‌گیری ها برای رسانه هاشون، اون از حرف واعظی، حرف مسخره واعظی، و این از حرف مسخره رضایی فر، مدیر کل سوانح هواپیمای سازمان هواپیمای کشوری، که میگه اصلا اینا جرم کردن، اینو منتشر کردن. اطلاعات و امنیتشون میره سراغ خلبان هواپیمای آسمان و خدمه پرواز و مسئول و اپراتور برج مراقبت مهرآباد، و چه گذشت بینشون من نمیدونم. دو روز بعد از انتشار صدای مکالمه خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت مهرآباد، بیانیه سازمان هواپیمایی کشوری، خدمه پروازی شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل اشاره به کلمه موشک در فایل صوتی جهت تشریح دقیق مشاهدات خود مورد مصاحبه قرار گرفته و اظهار داشتن نوری را در آسمان مشاهده نموده که حدود یک دقیقه و نیم در حال حرکت و گسترش بوده و سپس منفجر شد. خدمه پروازی بیان داشت که مدت زمان حرکت نور در آسمان به اندازه طولانی بوده که یکی دیگر از عوامل پروازی را به درون کابین دعوت و با او نیز مشورت کردند. اعضای گروه بعد از مشاهده فیلم آتش گرفتن هواپیما نتیجه گرفتند که شیء رویت شده همون هواپیمای آتش گرفته بوده که بعداً به زمین اصابت کرد و منفجر شد. اینا مال بیانیه بعد از دو روز از انتشار اون فایل بیانیه سازمان هواپیمای کشوری، بعد از دو روز از انتشار اون فایل صحبت‌های خلبان هواپیمای آسمان با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، که میگه آقا دارم میبینم موشک ها. گفتم من نمیدونم چی بینشون گذاشته، ولی از این آنچه میفهمیم این است که خلبانه گفته بابا با هر چی میخوایم بنویسیم بنویسین، منم میگم باشه همونو گفتم، ولی اون دیگه ضبط شده بخش شده آقا جان. این میگه ازشون پرسیدیم، اونا گفتن که آره اون هواپیما بود، ما همونجا فهمیدیم که اون هواپیما آتش گرفته و افتاده. آدم نمیدونه کلهشو به کدوم دیوار واقعا بزنه، اما این دروغ بازی ها. بعد ادامه اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری: با تحلیل شواهد موجود و اظهارات خدمه پروازی فوق الذکر، نتیجه گیری کارشناسان سازمان احتمال آتش سوزی موتور یا انفجار در درون هواپیما به عنوان منشأ آتش سوزی بوده و به همین دلیل تا قبل از اعلام اطلاعات رسمی از مراجع نظامی احتمال آتش سوزی در هواپیما تشخیص داده شد. این یعنی دوباره برگشتن به همون دروغای سه روز بعد از سقوط هواپیما که همه چی قایم کرده بودن. و باز ادامه داره قضیه، چون هر مرحله افشای یک دروغشون باز میرن با دروغ جدیدتر و مسخره تر میخوان بازی رو ادامه بدن، جنایت رو ادامه بدن. یه دروغ عجیب غریب دیگه: در واکنش به انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان پرواز خط آسمان با برج مراقبت درباره شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی این فایل صوتی را تکذیب کرد و گفت پرواز شرکت آسمان بعد از حادثه هواپیمای اوکراین انجام شده است. این که میگم قاطی کردن اصلا ها، هول شدن. خلبانه داره توصیف موشک خوردن به هواپیما طرف آسمان کرج رو میده به برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، میگه اصلا پرواز آسمان اون موقع نبوده. جدول پروازا، مسیر زمانبندی پرواز همش هست. کافیه نابغه هواپیمایی چی کاره بودی تو؟ آقای نفت، دولت، وزیر راه و ترابری و شهرسازی و اینا، کافیه که اونا دروغتو فاش بکنه، کافیه فقط اونجا جدول زمان اصلا اونام گوش ندن. مگه کسی باور میکنه که همون موقع که برج مراقبت فرودگاه مهرآباد با خلبان آسمان صحبت کرده به سازمان هواپیمایی و پدافند نظامی خبر نداده جامعه نمیپذیره، نه فقط مردم، بخشی از بدنه نظام حاکم هم نمیپذیره. من فقط بگم بعضی قاطی کردن که این برج مراقبت فرودگاه امام خمینی بوده. امام خمینی فرودگاه پروازهای خارجیه، این پروازی که پرواز آسمان داشته صحبت میکرده و این فال ضبط شده با برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بوده که پرواز شیراز تهران بوده باری، ولی همون زمان به هر حال بهرام پارسایی عرض کردم بخش از بدنه نظام حاکم هم نمیپذیره این دروغ رو، و از جمله بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دارین میبینین میگه پخش صدای ضبط شده خلبان هواپیمای آسمان در مسیر شیراز به تهران که از برج مراقبت گرفته شده صراحتا نشان میدهد سازمان هواپیمایی از دلایل وقوع حادثه خبر داشته و ابهامی در این موضوع وجود ندارد. فایل مکالمه خلبان با برج مراقبت نشان میدهد مسئولان سازمان هواپیمایی آگاهانه و خلاف واقع سخن گفتند. و چطور رئیس سازمان هواپیمایی این موضوع را میدانسته ولی وزیر راه و شهرسازی و خود دولت از آن اظهار بی اطلاعی میکنند و میگویند تنها چند ساعت قبل از اطلاعیه ستاد کل، یعنی سه روز بعد، از این موضوع اطلاع پیدا کردند؟ این ابهامی است که دولت باید رسما درباره آن به افکار عمومی پاسخ دهد و بگوید چطور سازمان هواپیمایی که بخشی از دولت است از این موضوع اطلاع داشته و رئیس جمهور و دولت از آن اظهار بی اطلاعی میکنند. عباس عبدی اصلاح طلب نوشته مهمتر از همه این که مسئولین هواپیمایی کشوری و حداقل مسئول حوادث هوایی و برج مراقبت و فرودگاه و آن خلبان هواپیمایی آسمان و رئیس شرکت آسمان و و و به طور طبیعی از ماجرا اطلاع داشتند. پس چگونه می شود که آن را به مقامات بالاتر خود اطلاع نداده باشند و حتی رئیس هواپیمایی کشوری بارها و بارها در مصاحبه‌ها برخورد موشک را به طور قاطع رد کند؟ جالبتر از همه این که اگر این نوار صوتی جزو مجموعه مستنداتی است که دستاندرکاران صنعت هوایی کشور تحویل دولت اوکراین دادند، چرا تا کنون پاسخ این پرسش بدیهی را ندادند که اگر این گفتگو وجود داشته چرا تا سه روز انکار می کردید؟ این همه ماجرا نیست. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی میگوید که یک هواپیمای قطری هم همون موقع شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران بوده. یعنی افسون بر هواپیمای مسافربری داخلی آسمان که مکالمش رو با برج مراقبت مهرآباد شنیدین. ابوالفضل موسوی بویوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید آن شب یک هواپیمای قطری هم وجود داشت و هنگامی که وارد آسمان ایران شد به برج مراقبت ایران موقعیت خود را گزارش داد و آنها نیز به نوبه خود به نیروهای پدافند هوایی اطلاع دادند. آنها موفق به هماهنگی شدند تا هواپیما طبق معمول پرواز کند. یعنی برج مراقبت به نوبه خود با نیروهای پدافند هوایی تماس گرفتند و بعد اجازه پرواز را دادند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص هواپیمای اوکراینی گفت مدیران سازمان هواپیمایی کشور در این رابطه اعلام کردند که برج مراقبت برای هر هواپیمایی که از روی زمین بلند می شود در سه مرحله از پدافند هوایی اجازه می گیرد و در رابطه با هواپیمای اوکراینی هم مراحل سگانه مجوز انجام شده بود. یعنی برای همه پروازها از جمله مشخصا هواپیمای مسافربری اوکراین با 9 خدمه 70 مرد 81 زن 15 کودک و 1 نوزاد در 3 مرحله مجوز پرواز از پدافند هوایی گرفته شده بود و پدافند هوایی با موشک زد و همه سرنشینان رو کشت. سه روز بعد از فاجعه که به دلیل لو رفتن موضوع ناچار شدن اعتراف کنن، حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفت من درست بعد از سقوط هواپیما گزارش پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری رو دریافت کردم که یادتونه دیگه من 3 هفته پیش مفصل به این موضوع با جزئیات پرداختیم و پخش کردیم صحبتاشو. یعنی دقیقاً 4 ساعت بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق که هواپیمای مسافربری اوکراینی رو بالای تهران زدن، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید من بلافاصله گزارشش رو دریافت کردم و بعد
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه بلافاصله به مسئولین اطلاع دادم این موضوع رو. به من گفتن یه هدفی رو زدیم، ولی تقارن این یه مقدار منو به شک انداخت. من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشیم.
حاجی زاده میگه همون بامداد 18 دی بعد از شلیک موشک به هواپیما من گزارش دادم به مسئولان، یعنی قبلا هم گفتم ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل قوا که علی خامنه ای است و قاعدتا مثل بقیه گزارش های امنیتی نظامی این گزارش هم از آغاز به علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور نظامی رهبر داده شد و به همین دلیل هم است که شمخانی خودش رو به اصطلاح صاحب عله میدونه اینجا و موظف میدونه خودش رو که بنا به سمت نظامی امنیتیش بیاد توضیح بده که چرا به قول خودشون مجموعه حکومت 3 روز در این باره سکوت کرده بود. چی میگه؟ میگه فرایند طولانی شدن اعلام دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی، ضرورت بررسی همه عوامل از جمله اقدامات احتمالی دشمن، از جمله جمینگ، حک سیستم ها، موضوع نفوذ و عوامل مرتبط دیگر بوده است. خبر به این مهمی رو پنهان کردیم به دلیل تحقیق و بررسی. خبرش رو پنهان کردیم، اونم 3 روز، به جای اینکه مثل هر کشور امروزی دیگه از اول بگن چون میدونستن که هواپیما با شلیک موشک ساقط شده و ما بعداً جزئیات رو به اطلاع عموم میرسونیم و بلافاصله شروع کنن به بررسی به قول خودشون اقدامات احتمالی دشمن از جمله جمینگ و نفوذ و این داستان. همه‌شون از نماینده مجلس و وزیر دولت و صدا و سیماشون مکرر و قاطع گفتن نقص فنی بوده و این موضوع نفوذ هم البته خیلی مورد علاقه رهبری که دوباره پاش اومده وسط. واقعا منتظریم که فردا پس فردا بیان یکی معرفی کنن بگن این نفوذی آمریکا و اسرائیل بوده تو چه میدونم اپراتور پدافندی که هواپیمای اوکراینی رو ساقط کرد. منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری فلان و بهمان گفت ریشه این حادثه ناگوار برمیگردد به سیاست‌های شیطانی استکبار جهانی و دشمن قسم خورده ایران یعنی آمریکای فلان و بهمان. بعدم اعلام کردن کسیو که اولین فیلم اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی رو گرفت، اولین بار فیلم سیاه و سفیدی که پخش شد در همین رسانه هم پخش شد، گفتن اونو دستگیر کردیم. چجوری معلوم نیست، کدوم بدبختی رو باز میخوان قربانی کنن بگن اینم نفوذی آمریکا بود. و تازه این سناریوی حکومت نوشته شده، چون تازه هی این مردابی که اینا رو در بر گرفته این جنایت واقعا گوتر و گوتر داره اینا رو همینجوری میبره پایین. سردار عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح میگوید سیستم اطلاعاتی در حال بررسی نقش نفوذ در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است و موضوع جنگ الکترونیک هم در دست بررسی است. ببینین با مجموعه داده ها جمهوری اسلامی بعد یک اشتباه محاسبه این فاجعه رو به وجود آورد. این اشتباه محاسبه رو من تو برنامه‌ای که در برای این موضوع داشتیم گفتم، ولی بعد ایمیل های شما عزیزان که رسید دیدم مثل اینکه باید توضیح بدم که این اشتباه محاسبه نه به این معنی که به اشتباه زده، دقیق زده اتفاقا و الان توش مونده. اشتباه محاسبه به این معنی که جمهوری اسلامی تصور میکرد بر اساس داده هایی که از گزارش هایی که هم این هفته هم برنامه های قبلی عرض کردم که بعد از حمله موشکیش به پایگاه های آمریکا در عراق، آمریکا چنان که بارها گفته بود حمله تلافی جویانه میکنه، هرچند محدود. اون وقت ارزیابیشون چی بود؟ اون وقت ما هواپیمای مسافربری رو میزنیم بعد میگیم آمریکا زد. این فرصت طلایی رو از دست نباید بدیم، هم برای تحریک احساسات ضد آمریکایی مردمی که هر روز بیشتر از ما رو برمیگردونن و صدای اعتراضشون علیه ما بلندتر میکنن، هم مظلوم نمایی در عرصه بین المللی که این روزا مخصوصا خیلی بهش احتیاج داریم. ولی اشتباه محاسبه داشتن، چون آمریکا هیچ اقدام نظامی نکرد بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های نظامیش در عراق، و با این حمله متقابل نکردن آمریکا همه محاسبه‌های جمهوری اسلامی اشتباه از آب در اومد. یه بار دیگه بشنویم اون صحبت فرمانده کل سپاه پاسداران در مجلس روز یک شنبه 4 روز بعد از سقوط هواپیما رو که چند هفته پیش براتون پخش کردم، این صحبتش که عرض کردم ثابت کرد که فکر نمی کردن کسی بفهمه که هواپیما رو با موشک خودشون زدن. فرمانده سپاه:
برادران ما از همزمانی شلیک و سقوط هواپیما مشکوک شده بودند و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه است ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدع شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود.
خب موضوع بعدی، بر اساس موضوع بعدی کرونا و جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی ماهان، بر اساس آماری که تا پنجشنبه شب 17 بهمن ماه اعلام شد، شمار جانباختگان ویروس کرونا 492 نفرند و دچار شدگان به کرونا نزدیک به 25,000 نفر. دو شهر چین در قرنطینه کامله. شهر ووهان، هم شهر هم استانش که 56 میلیون نفر جمعیت داره، و شهر هانگژو با 9 میلیون جمعیت. این آمار قربانیان کرونا رو چین اعلام کرده، دولت چین، ولی گفته می شود که قربانیان کرونا در اون کشور بسیار بیش از اینه که اعلام شده. در خارج از چین تا پنجشنبه شب 17 دی 2 نفر از کرونا درگذشتن، یکی در هنگ کنگ و یکی در فیلیپین، هر دو یه سفر به چین داشتن. می دونید حتما که ویروس کرونا در ابتدای کار مثل آنفولانزا عمل میکنه، سرفه، همزمان تب و تنگی نفس، بعد دیگه عوارض دیگه. سقف زمانی که برای بروز این بیماری مرگزا تعیین کردن پزشکان 14 روزه، یعنی میتونه آدم حامل ویروس کرونا باشه اما تا 2 هفته نمود و بروز نداشته باشه این ویروس. به همین دلیله که هر مظنون به داشتن این ویروس رو 14 روز قرنطینه میکنن. گزارشی دارد ایران وایر که 13 بهمن 98، قسمتهایش رو بذاریم براتون بخونم. سعید، پزشک متخصص داخلی ساکن تهران، به ایران وایر میگوید متاسفانه هنوز هیچ نامه رسمی، بخشنامه یا دستورالعمل واحدی در خصوص ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ابلاغ نشده و هیچ گایدلاینی برای هیچ دستورالعملی برای علائم مشکوک این بیماری و برخورد با بیمار احتمالی داده نشده است. به گفته این پزشک در چند روز گذشته فقط یک بروشور و یک فایل PDF در یکی از کانال‌های تلگرامی پزشکی به اشتراک گذاشته شد. احمد، پزشک متخصص عفونی ساکن تهران، معتقد است وزارت بهداشت ایران موضوع ابتلا به بیماری کرونا را تاکنون جدی تلقی نکرده. او میگوید در حال حاضر بیمارانی که با نشانه‌های سرماخوردگی و علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند باید ایزوله تنفسی شوند و پزشکان و دستنرکاران با لباس و ماسک مخصوص آنها را معاینه کنند و یا با آنها خدمات دهند. اما وزارت بهداشت هیچ کدام از این تجهیزات را در اختیار بیمارستان‌ها قرار نداده است. دکتر سعید با اشاره به اینکه هواپیمایی ماهان در چند روز گذشته به طور مرتب در حال پرواز به چین و بازگشت به ایران بوده میگوید گفته می شود از همان هواپیماها در پروازهای داخلی هم استفاده می شود. آیا استانداردها برای ضد عفونی کردن هواپیماها رعایت شده است؟ رعایت نمی شود. قرار هم نیست که بشود. چون همه چیز رنگ و بوی امنیتی داره تو جمهوری اسلامی. تخصص پزشکی مرحله بعد از تشخیص امنیتی است. رهبر همیشه با تأکید میگه امنیت قبل از هر چیزی است. تو سخنرانی های اخیرش به ویژه اینو خیلی برجسته میکنه. به همین دلیلی که مثال میزنم دو نفر از مدیران وزارت ارشاد نمیتونن یک حرف واحد بزنن چون میترسن یقشون رو دستگاه امنیتی بگیره. دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت روز چهارشنبه گفت از 50 دانشجوی ایرانی که امروز از چین آمدند یکی دارای علائم خفیف بیماری است که بستریش کرده ایم تا ببینیم در طول 14 روز آینده علائم بیماری چه می شود، یعنی قرنطینه است. خب همون روز چهارشنبه رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از بازگشت ایرانیان مقیم چین به کشور خبر داد و گفت هیچ مورد مشکوکی از ویروس کرونا در بین این افراد دیده نشده است. تو وزارت بهداشت دو مدیر ارشد، یعنی در واقع دو معاون، تو یک روز دو جور حرف میزنن درباره یک موضوع، اونم به این مهمه. یعنی خودسانسوری تا کجا کشیده با این حکومت امنیتی مافیایی واقعا. دکتر گویا 14 بهمن اعلام کرد موردی از ابتلا به کرونا ویروس در کشور، یعنی جدا از دانشجوهای چینی که براتون خوندم نمونه که تو قرنطینه است، هنوز گزارش نشده در کشور. 14 بهمن یعنی 4 روز بعد از اینکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت دستور منع پروازها به چین و از چین داده شده. خب داخل کشور نمونه دیده نشده. گفتن نمیدونم یکی تو کردستان اعلام کرده که یکی بستری شده فلان، بعد رفتن گرفتنش گفتن تشویش از خانم عمومی کردی، بعد یکی تو اصفهان بعد گفتن نداشته. به هر حال یک نفر از اون دانشجوهایی که اول به رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت دکتر گویا اعلام کرد، خب یکشون علائم بیماری داشته که بستریش کردیم و اینها. خب ولی بشنوین محمود شهریاری مجری ممنوع کار صدا و سیما یه پست از خودش گذاشت توی شبکه مجازی فکر میکنم چهارشنبه پیش.
امروز معاون وزیر بهداشت با لحنی غیر مطمئن گفت تا به حال نفوذ ویروس کرونا در کشور دیده نشده، اما در روزهای آینده احتمال زیاد اعلام اون هست. حالا یک سوال خیلی خیلی مهم وجود داره و اون هم اختلاف شورای امنیت ملی با وزارت بهداشته. آیا درست است که گفتن شورای امنیت ملی به وزارت بهداشت دستور داده این خبر رو اعلام نکنن تا بعد از راهپیمایی 22 بهمن، چون ممکنه این خبر روی شرکت مردم در راهپیمایی اثر منفی بگذاره؟ حالا یک سوال دیگه خیلی خیلی مطرحه، آیا اگر یک نفر از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه و در این راهپیمایی شرکت بکنه آیا فاجعه ملی رخ خواهد داد یا نه و باز خطای انسانی صورت میگیره یا نه؟ چرا تمام کشورهای جهان مرزهاشون رو به روی چینی‌ها بستن اما ما نبستیم؟ چرا هیچ ایرلاینی چینی‌ها رو جابجا نمی‌کنه اما ما اونها رو از استانبول به ایران میاریم و در اینجا بدون قرنطینه به چین برشون می‌گردونیم؟
یک شرکت هواپیمایی است که این کارو می‌کنه. و دو سه روز پیش البته گفتن دستور آمده که دیگه نکنه. الله اعلم، قبلا هم از رئیس جمهور و وزارت بهداشت دستور اومده بود که نکنین. هواپیمایی ماهان چرا گوش نداد و چرا گوش نمیده و کسی هم نمیتونه وادارش کنه دستور و قانون خودشون رو رعایت کنه؟ معاون وزارت راه میگوید دولت به هواپیمایی ماهان، استثنا به هواپیمایی ماهان، دولت اجازه داد.
جلسه در روز جمعه در دولت تشکیل شد و بر اساس آن تعلیق پروازهای برنامه‌ای به کشور چین به سازمان هواپیمای کشوری تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد، یعنی همه پروازهای برنامه‌ای تعلیق شد. در همین مدت چند روز گذشته که سفرهای برنامه‌ای کنسل شده بود، برای حل مشکل اتباع ایرانی به شرکت هواپیمای ماهان اجازه داده شد در چند پرواز محدود و کنترل شده نسبت به بازگرداندن شهروندان ایرانی از کشور چین اقدام کنه. البته در با توجه به برخی از اتباع چینی نیز قصد بازگشت داشتن، در این پروازها مسافران چینی رو نیز به چین منتقل نمایند.
حالا چرا ماهان؟ چرا مثلا ایرانر نه؟ این خیلی مهمه، خواهم گفت. هواپیمای ماهان میاد روز دوشنبه 14 بهمن یک اطلاعیه میده. شرکت هواپیمای ماهان با آگاهی مسافران خود در مسیرهای پروازی به مقاصد مختلف از ایران به چین و بالعکس میرساند که این شرکت بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و نقطه نظرات سازمان هواپیمایی کشوری ایران اقدام به توقف فروش بلیط در مسیرهای فوق الذکر تا پایان ماه فوریه سال جاری میلادی نموده است، یعنی تا نزدیک یک ماه دیگه. بدیهی است پس از اتمام زمان مذکور بر اساس مجوزهای دستگاه‌های اجرایی زیربط و سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد و هواپیمای ماهان در چارچوب راهبردهای کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. یعنی چی؟ بلیط میگه به چین نمیفروشیم، میگه دروغ میگه، حالا خواهم گفت. یعنی دست کم تا یه ماه دیگه، بیشتر از 3 دیگه، میگه ما بلیط نمیفروشیم برای این مدت و پروازها به چین و از چین. آیا قطع به هر حال یا برقراره؟ ادامه اطلاعیه رو براتون میخونم، همین الان دستتون میاد. همچنین به اطلاع میرساند در این مدت، یعنی تا همین یه ماه دیگه، هر گونه پرواز رفت و برگشت به چین به منظور انتقال مسافران ایرانی از چین به ایران و مسافران چینی به چین در چارچوب مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و چین بر اساس توافقات جاری انجام خواهد شد. یعنی اون حرفایی که اول زدیم همش پرت. یعنی داری میکنیم این کار. خب 13 بهمن 98 توافقات جاری، ببینید چی. 13 بهمن 98 ایرلاین پرس نوشت همکاری عجیب هواپیمایی ماهان با چینی ها برای جابجایی مسافر. سفیر چین، این مال 13 بهمن، تو گرما گرم ممنوعیت سفر به چین و اینها، سفیر چین از دیدار خود با مدیر عامل هواپیمایی ماهان و ابراز علاقه وی به ادامه همکاری خبر داد. او در توییت خود به زبان فارسی نوشت دیداری با مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان داشتم که طی آن عرب نژاد اعلام کرده ماهان مایل به ادامه همکاری با چین است. عرب نژاد مدیر عامل اجرایی ماهان، انگاری چه اتفاقی نیفتاده، نه کرونای آمده، نه بیش از 65 میلیون نفر در چین قرنطینن، نه پرواز هواپیماها به چین از همه جای جهان ممنوع شده، هیچ. همین الان اگه صفحه هواپیمایی ماهان رو باز کنین، اولین ستون رزرو بلیتش، یعنی بیاین پایین دست راست اولین ستون، ستون رزرو بلیت رفت و برگشت به شانگهای چینه. برای همین فردا مثلا رفت و بزنین، برای چند روز بعدش برگشت رزرو میکنین، قطع نشده. چرا اینجوری با جون مردم بازی میکنن؟ شمال سپاه پاسداران. یعنی هواپیمای ماهان کلن عرض میکنم که میگم مال سپاه. دکستر فیل کینز، روزنامه‌نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتسر در سال 2009 میلادی، در گزارش مفصل در هفته‌نامه نیویورکر میگه از اواخر سال 2012، 8 سال پیش، یعنی 7 سال پیش فرض بفرمایید، پروازهای حامل افسران سپاه قدس و همچنین سلاح و تجهیزات به سوریه بیشتر شد. یکی از بزرگترین موفقیت‌های قاسم سلیمانی متقاعد کردن دوستانش در دولت عراق بود تا اجازه دهند هواپیماهای حامل سلاح و تجهیزات از طریق عراق به سوریه پرواز کنند. نظارت بر این پروازها به عهده هادی العامری، وزیر ترابری وقت عراق، است که همپیمان دیرینه قاسم سلیمانی است. هادی العامری الان جانشین مهدی المهندس، رئیس هشت شعبی عراق شده. مهدی المهندس میدونید که همراه قاسم سلیمانی در بغداد کشته شد. این عکس هادی العامری بود با قاسم سلیمانی. حالا ادامه مطلب نیویورکر. هادی العامری در گذشته فرمانده سپاه بدر بود و به عنوان یک سرباز در صفوف قوای ایران علیه صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق حضور داشت. سپاه بدر که میدونید شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بوده است که در اوائل جنگ ایران و عراق در داخل سپاه پاسداران تشکیل شد و خب نقل و انتقالات سپاه قدس، نیروی قدس سپاه، بدیهی است که نمیتونه با هواپیمای ایرانیر انجام بشه، یا اگرم انجام میشده دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. اون اوائل اگه انجام میشد، قاچاق رو که همیشه نمیشه با هواپیمای دولتی کرد که بالاخره یقش رو میگیرن و دولت باید، حکومت باید پاسخگو باشه. هواپیمای ماهان هم که غیر دولتی است و هم از اول قاسم سلیمانی در جریان کارش بوده، فرمانده نیروی قدس. حسین مرعشی، پسرعموی عفت مرعشی، همسر هاشمی رفسنجانی، سهامدار عمده شرکت هواپیمایی ماهانه. ماهان در واقع زیر مجموعه مؤسسه مول الموحدینه که مال مرعشی و یحیی سب سید یحیی جعفری امام جمهوری سابق کرمانه. مول الموحدین یه مؤسسه سرمایه گذاریه که 100% سهام ماهان ایر رو داره و 50% سهام کرمان خودرو رو. اگه نمیدونستین بدونین. آقای مرعشی که چرا نمیگید ما مردم چی کاره این؟ خود آقای حسین مرعشی از اوائل جنگ ایران و عراق، از ریاست جهاد سازندگی استان کرمان گرفته تا استانداری کرمان، تا ریاست دفتر رفسنجانی، تا نمایندگی دو دوره مجلس، تا معاونت ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی، سمت‌های مهمی داشته بدون اینکه تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. تقوا داشته دیگه، علم نمیخواد که، تقوا کافی است. تقواش ایناست که دارم عرض میکنم. همیشه عضو شاخص کارگزاران سازندگی بوده، تو انتخابات 88 هم عضو ستاد میرحسین موسوی بود. هواپیمای ماهان سال 1371 تأسیس شد، وقتی حاج حسین مرعشی استاندار کرمان بود. خودش تعریف میکنه، مختصر براتون بخونم. یک روز در دفتر کارم نشسته بودم که یکی از دوستان از دبی تماس گرفت. در دفتر کار استانداری، یعنی یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل 4 هواپیما دارد و میخواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سوال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید؟ و من هم بدون درنگ و تأمل موافقت خودم را اعلام کردم. فوری به رئیس فرودگاه کرمان دستورات لازم را دادم و فردای آن روز در سالن فرودگاه ما با طرف مصری نشستیم و مذاکره کردیم و قرار گذاشتیم که یک شرکت مشترک به صورت 50-50 تشکیل بدیم. حالا ببینید 50-50 چجوریه. تشکیل بدیم به شرط آنکه سهم ایران را او تأمین مالی کند، ما یک قرون ندیم، بعد از ما طلبکار باشد تا از درآمد شرکت آن را بردارد. اول قرار شد به همین شکل که گفتم عمل کنیم. بعد مطلع شدیم که دولت ایران در زمان شاه چند وام به دولت مصر داده بود که دولت مصر نتوانسته بود وامها را به ایران باز پرداخت کند. 4 هواپیمای توپولوف گرفتیم به جای بازپرداخت وام هایی که مصر از ایران قبل از انقلاب گرفته بود. چی شد؟ شرکت مثلا خصوصیه، حالا موقع آقا استاندار کرمان بود، ولی شرکت غیر دولتیه. این شرکت خصوصی با یک دولت یک کشور دیگه قرار میذاره که بازپرداخت وامی رو که از کشور ما، از دولت ما گرفتین، به جاش هواپیما بدین به ما تا ما باش مسافرکشی کنیم. کی؟ مال فردای انقلاب هم نیست، سال 1371. الان 40 تا هواپیما داره ماهان، 4 تاش بوینگ، 2 تا از بوینگا در حال تعمیر طبق گزارش هایی که در وبسایتش داده. همین الان بریم ببینید، 2 تاش در اصل تعمیر، 2 تا دیگه سر پاس. 4 تا بوینگ عوض میخوام حداقل باید 32 سالشون باشه. چجوری آمریکایی بودن؟ چجوری تعمیر کردن؟ طلا و تعمیر میکنن، قطعاتش رو عوض میکنن با این تحریم سفت و سخت بین المللی. سپاه دیگه، قاچاق از واسطه ها و البته گاه جنس بنجل که بارها باعث فاجعه شده. ببین لیست فجایع هوایی و سوانح هوایی همین شرکت هواپیمایی ماهان رو نگاه کنید. فرصت نیست، می‌خواستم بگم کاش آورده بودم تو برنامه. میتونین روی وبسایتش، روی تو لااقل توی گوگل اگه دسترسی داشته باشین چک بکنین، تمامش هست. ببینین چه لیست بالا بلندی. باری، اسم هواپیمای ماهان از کجا آمد؟ آقای عطالله مهاجرانی این اسمو میذاره روی این هواپیمایی. مرعشی میگه تو اسمش مونده بودیم، مهاجرانی گفت بذارین ماهان. یک خاطرم هست از طهماسب مظاهری که اون موقع وزیر دولت بود، دوره خاتمی، خوندنی است. خاطره مال سال 1382 که مظاهری وزیر اقتصاد دارایی بود و ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی. مظاهری میگه یک روز در حین برگزاری جلسه هیئت دولت به بنده پیغام دادند که چند دقیقه بیایید بیرون، با شما کار دارند. پرسیدم چه کسی کار دارد؟ گفتن آقای مرعشی که در آن زمان یعنی سال 82 نماینده مجلس بود. بحث جلسه دولت به نوعی بود که نباید جلسه رو ترک می‌کردم. پیغام دادم که الان نمیتوانم از جلسه بیام بیرون. بعد از جلسه هم دیگر رو می‌بینیم. متعاقب آن دیدم یک برگ کاغذ از خارج از جلسه به داخل آوردم و روی آن امضای تعدادی از اعضای دولت را جمع می‌کنند. در نهایت آن کاغذ را با آقای دکتر شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی دادند و او امضا کرد و سپس برای من آوردند که امضای آخر را انجام دهم. دیدم صورت جلسه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی است، همین که بعداً شد حساب توسعه، و رقمی حدود 150 میلیون دلار ارز برای خرید سه هواپیما تخصیص داده شده است. خب ببین، این حساب ذخیره ارزی دوره خاتمی بنا گذاشتند برای مازاد درآمد از فروش نفت که مازاد چه بذارن تو حساب ذخیره ارزی. خب حالا از پول نفت 150 میلیون دلار میخوان بدن به آقای مرعشی برای اینکه سه تا هواپیما بخره برای ماهان. از آقای شیبانی رئیس کل وقت بانک مرکزی پرسیدم شما در جریان این موضوع هستید؟ پاسخشان منفی بود. گفتم پس چرا امضا کردید؟ ایشان گفت که چون آقای مرعشی دنبال آن هستند و بقیه هم امضا کردند. به آقای شیبانی گفتم این مصوبه چند ایراد اساسی دارد. یکیش این است که دستگاه مربوطه و بانک عامل هیچ کدام برای اخذ این اعتبار نیامدند و آقای مرعشی که نماینده مجلس هستند آمدند این مصوبه را بگیرند. معلوم نیست ایشان چه مسئولیتی در این مصوبه دارند. هواپیمای ماهان تنها شرکت هواپیمایی ایرانه که غیر از خود مرعشی، تنها شرکت هواپیمایی مسافربری ایران غیر از خود مرعشی، همه مدیراش و کارکنان ارشدش سپاهیه. از حمید عرب نژاد مدیر عامل ماهان ایر گرفته تا مسئول نیروی انسانی ماهان ایر تا مسئول کیترینگش تا خیلی از خلباناش. حمید عرب نژاد مدیر عامل اجراییش متولد روستای خانوک، اگه درست بگم مال زرند کرمانه. عرب نژاد دوره جنگ جزو تیپ سار الله بود که قاسم سلیمانی از بسیجی‌های کرمان تشکیل داده بود. تیپ سار الله میشه لشکر 41 سار الله که 3 تا گردان داشت. فرمانده گردان زرهی تجهیزاتش همین حمید عرب نژاد بود. بعد از جنگ مرعشی میاد با پیشنهاد قاسم سلیمانی حمید عرب نژاد رو میکنه مدیر عامل ماهان و کل هواپیمایی میفته دست سپاه. معاونت نیروی انسانیش میشود حمید اصلانی، سردار سرتیپ حمید اصلانی. حمید اصلانی تو گروه‌های ضربت سپاه بود. با عزیز جعفری فرمانده قبلی سپاه منتقل میشن، اینا همیشه با هم بودن، منتقل میشن به نیروی زمینی سپاه. حمید اصفهانی میشه معاون منابع انسانی نیروی زمینی سپاه، همزمان معاونت نیروی انسانی ماهان رو هم داره. هم تو سپاه هم تو ماهان یه شغل داره. بعد بایزید جعفری میره فرماندهی کل سپاه، که از جعفری میشه فرمانده کل سپاه. حمید اصفهانی میشه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران و رسما مشاور حمید عرب‌نژاد. همین الانم هم مدیر عامل اجرایی ماهان. قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی، اینو باید بشنوید، با یکی از بستگان حمید عرب‌نژاد تلفنی صحبت میکردم از پیوند، چگونگی پیوند قاسم سلیمانی با حمید عرب‌نژاد مدیر عامل ماهان ایر میگفت.
سالهای سال آقای عرب‌نژاد سرباز زیردست آقای سلیمانی بوده، فرمانده گردان زرهیش بوده. آقای قاسم سلیمانی کمک کرده که به حمید عرب‌نژاد از سپاه پاسداران جدا بشه و به مدیریت یک ایرلاین خصوصی بپیونده، در صورتی که یک سپاهی سردار به سادگی نمیتونه از سپاه جدا بشه و به یه شرکت خصوصی بپیونده.
آیا استخدامایی که انجام میشه توی ماهان هم با نظر قاسم سلیمانیه یا هیچ ربطی نداره؟
اون پستای خاصی که توی شرکت هواپیمایی است، بالاخره شرکت هواپیمایی یه سری پستای خاصی داره، مثل خلبان، مثل مدیریت‌ها، معاونت‌هاش. خیلی از خلبان‌ها، مدیریت‌ها به سفارش آقای قاسم سلیمانی به حمید عرب‌نژاد هستش که وارد شرکت میشن. خیلی از فرزندای لشکر 41 سارالله کرمان فرزند خواهر قاسم سلیمانی اومده شده خلبان توی ماهان، فرزند فرمانده کل ارتش شده خلبان توی ماهان، سر لشکر صالحی هست فرزندش سجاد صالحی، اونو میاد خیلی راحت بورسیه میکنه، میکنه تش خلبان. از طریق این کارهایی که انجام میده با فلان سردار، فلان وزیر، وسایلی که میخواد وارد کنه، خارج کنه، هواپیما، قطعاتش یا هزاران کار دیگه که میکنه و کسی متوجه نمیشه، خب پوشونده میشه.
بله، از آدمای ارشد هواپیمایی ماهان که از دوره جنگ در سپاه بودن، حمید عسکری است کرمانی، از فرماندهای لشکر 41 سارالله که مدتم تو اطلاعات سپاه بوده. این آدم تهیه غذای ماهان به اسم کیترینگ آرمان دستشه، غذایی که توی هواپیما میخورین و اینا، مال همین آقای اطلاعاتی سپاه آقای عسکری. یکی از کارمندای هواپیمایی ماهان برام نوشته با هر پرواز یک نفر فنی با هواپیما میرود، ولی همیشه در پرواز سوریه یا چارتر بیروت یک عده جوان و محسن ریشو هستن که مسافر هم نیستن. این را همه پرسنل پای پرواز و مهمانداران میتوانند تشخیص دهند، اما به مهماندار بدبخت چه ربطی دارد و چه میتواند بگوید؟ هواپیمای ایرباس یا بوئینگ هر دو تا صندوق دارن جلو و عقب. به نظر شما چه علتی دارد که گشت سپاه کانتینرهای قفل شده را تا پای هواپیما همراهی کند، آن هم نه همیشه، گاهی در پرواز سوریه یا عراق؟ سوتی به این بزرگی را نمیتوان دید؟ پس برای چه آمریکا ماهان را تحریم کرد؟ به علت همکاری با قدس. فرصتی که داریم اجازه بدین که برگردیم مختصر به سوء استفاده مالی هواپیمایی ماهان از موقعیت فعلی شیوع ویروس کرونا. ویدیویی رو که الان میبینین یک شنبه گذشته از فرودگاه استانبول گرفته شده.
فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینیمون رو کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ توقف پروازهای چین از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت قرار بود این پروازها تنها برای آوردن دانشجویان و ایرانیان از چین برقرار باشد، ولی ما شاهد برقراری پروازهای چین بودیم و ایرلاین های ایران به صورت ترانزیت مسافرهای چین را از کشورهای دیگر منتقل میکنند. ایرلاین ها البته نه فقط همین ماهان ایر. او افزود علاوه بر این دیداری که مدیر ماهان با سفیر چین داشت که اشاره کردم، برای ادامه همکاری با این کشور اعلام و آمادگی کرد، نشان از این دارد که سازمان هواپیمایی بر زیر مجموعه های خود تسلطی ندارد. این در حالی است که به خاطر گسترش ویروس کرونا در چین و از آنجا به کشورهای دیگر، بسیاری از کشورهای جهان تمامی پروازها بین خود و چین را از چند روز پیش متوقف کرده اند، تقریبا همه کشورهای جهان. و تسلط نداره. خب برای اینکه روس سپاه تسلط نداره. فردای سقوط هواپیمای اوکراینی در 18 دی ماه 98 جنبندی میخوام بکنم، حسام الدین آشنا مشاور امنیتی روحانی توییت زد و تهدید کرد روزنامه‌نگارا رو که قضیه رو دنبال نکنن. همون فرداش دارین میبینین توییتش دیگه. حالا درباره کرونا و هواپیمایی ماهان هم همون وضعه. خبرنگار اقتصادی روزنامه شرق در صفحه توییترش نوشته خبر رسیده به رسانه‌هایی که خواهان توقف پرواز ماهان به چین شدن، این خط خبری را دنبال نکنند. خب این پنهانکاری و سانسور و تهدید بخشی از سیاست جعل اخبار منحرف کردن از خانه عمومی است، از واقعیت رویدادها. این سوء استفاده از رسانه‌ها در واقع که این مسیر رو داره پیش میره، سالهاست تخصص مدیرای جمهوری اسلامی شده و کلی کارشناس و خبرنگار و مدیر رسانه‌ای هم برای همین هدف تربیت کردن. یهو تو آمریکا میبینیم که یه وبسایت خبری به اسم American Herald Tribune سر در میاره که پولش از ایران میگیره، سرش تو ایرانه. این بخشی از سیاست انتشار خبر دروغ و انحراف از خانه عمومی از واقعیت. ببینین American Herald Tribune 5 سال تأسیس شده با International Herald Tribune که 53 سال مالکش فقط نیویورک تایمزه، البته 130 ساله که هرالد منتشر میشه، مطلقا متفاوته، ربطی به هم نداره. یعنی به اینترنشنال هرالد تریبون ربطی نداره. یعنی آمدن با سوء استفاده از اسم معتبر هرالد تریبون، یه امریکن به اولش چسبوندن شده امریکن هرالد تریبون و اسمش رو ثبت کردن. من فقط یک مطلبی براتون یک تیکه بخونم از تسنیم 14 بهمن 98 و میزان، هر دو رسانه های سپاه و قوه قضاییه. ببینین متن فارسی امریکن هرالد تریبون، متن مقالهش نوشتن انگار یه روزنامه تو ایران نوشتن، مال سپاه دیگه. ببینین نوشته امریکن هرالد تریبون نوشت ایران بر اساس آموزه‌های اقتصادی و اجتماعی اسلامی توانسته است در بسیاری از زمینه‌ها مانند کاهش فقر، بهبود مراقبت‌های بهداشتی، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، افزایش دسترسی فلان 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 موفق باشد و به طور خاص استقلال امنیت این کشور را تضمین کرده است. اینو یعنی یک نشریه آمریکایی نوشته، در حالی که ما ایران اسمش از امریکن هرالد تریبون. ببینید این مافیای دروغ رسانه‌ای است که جمهوری اسلامی در غرب و در کشورهای دیگه البته به وجود آورده و باید دونه به دونه افشا بشه. بریم پرده آخر.
میدونید زمینا صبح به صبح با هم حرف میزنه؟ این زمین با اون زمین همسایه صبح میشه اینا با هم حرف میزنن، احوال پرسی میکنن. بعد او از این سوال میکنه دیروز بر تو چه گذشت؟ بگو ببینم عبادت خدا شد یا معصیت خدا؟ او از او سوال میکنه، تو بگو ببینم دیروز روی تو معصیت خدا کردن یا عبادت خدا کردن؟ زمین ها شروع میکنن به هم دیگه جواب دادن. تو السنه روایات داریم اباحات، افتخار مال اون زمینیه که برای زمین دیگری خبر بده دیروز رو من برای حسین مجلس گرفت.
شب و روزگار خوش.
از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.